دارش ندارم، یه دونه
هیشکی تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
سقط جنین چیست و تبعات آن بر کاهش نرخ جمعیت و هزینه‌های مرتبط تحمیل کننده آن بر جامعه کدامند؟ راهکارهای مدیریت شده به منظور مهار، کنترل و در عین حال جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی کدام است؟ و اینکه مهمترین موانع موجود و فراروی به منظور مبارزه با سقط جنین در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از چه منظری قابل تبیین و تحلیل است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز بناست تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بشه با موضوع سقط جنین. امروز هم مهمانان ارجمندی رو در برنامه خواهیم داشت که نقطه نظراتشون رو منعکس میکنن، اما فراموش نفرمایید که نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید برای ما به شماره پیامک 30035 یا از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-10-35. همچون برنامه گذشته سرخانم رایگان همکار ارجمندم ما رو همراهی خواهند کرد. خانم رایگان سلام، خیلی خوش آمدید.
خوش میکنم. سلام خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، هستم در خدمتتون.
متشکرم از شما خانم رایگان که به نمایندگی از شنوندگان عزیز نقطه نظراتشون رو مطرح میکنند. و سلام میکنم خدمت سرکار خانم عظیم‌زادگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
سرکار خانم عظیم‌زادگان هم به فراخور بحثایی که ما مطرح میکنیم و تقدیم حضورتون میکنیم در نوای جوانی، مطالب تحقیقاتی و در حقیقت مقالات علمی رو با بررسی که میکنن مطالبی رو انتخاب میکنن و تقدیم شنوندگان عزیز میکنن. متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند، فراموش نکنید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir شما میتونید پخش زنده برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و همچنین با یک فاصله زمانی میتونید بخش‌های ضبط شده و پخش شده از شبکه‌های مختلف رو که ما به اصطلاح بهش آرشیو هم میگیم بهش دسترسی داشته باشید. همچنین از طریق 162 هم میتونید نظراتتون راجع به این برنامه یا راجع به رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ارسال کنید و اعلام کنید در حقیقت به روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و اما مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی، سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی پزشک و آینده پژوه و سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی رئیس محترم شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. همچنین مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر داوود منیری محقق و پژوهشگر هستند که در طول برنامه به ما میپیوندند و با ما همراه خواهند بود. سرکار خانم دکتر اردبیلی نکاتی رو راجع به مفهوم سقط جنین و چرایی شیوع اون مطرح خواهند کرد و تأکید دارند بر پیامدهای منفی که بر خانواده و جامعه خواهد داشت. و دکتر خزعلی راجع به این که ما درسته که در مواردی مجاز هستیم به سقط جنین نظیر موارد سقط‌های درمانی، اما باید به دنبال این باشیم که چرا سقط‌های غیرقانونی شیوع پیدا کرده و در حقیقت برای علتیابی اون باید اقدام کنیم و راهکارهایی رو باید در اختیار بگیریم. اگر موافق باشید در ادامه برنامه با این دو بزرگوار گفتگو خواهم کرد. سرکار خانم دکتر اردبیلی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. خانم دکتر اردبیلی، شما راجع به پیامدهای منفی که سقط جنین بر خانواده و جامعه داره خیلی تاکید میکنید. اگر موافق هستید یک مقدار راجع به مفهوم و در حقیقت علل شیوع این پدیده گفتگو بفرمایید.
سقط جنین اختیاری یا عمدی منظور نظرتون هستش؟ چون در واقع ما به هر حال یه تعداد از افراد هستن که به علل مختلف که الان هم سبک زندگی ما و عوامل جدید خیلی روش نقش داشته زیادش کرده، به طور خود به خودی ممکنه جنینشون از دست بدن، یعنی تمایل داشته باشن در واقع حاملگیشون ادامه پیدا کنه اما سقط بشه بچه. اون رو ما کار نداریم. الان اینجا صحبت از بحث سقط جنین اختیاری یا عمدی هست که یعنی عمدی در واقع و حالا حتی در واقع بشه گفت به خاطر اینکه سقط جنین غیر قانونی هستش، سقط جنین جنایی شاید بشه.
بله.
این رو که گفته میشه شیوعش متاسفانه روند رو به رشدی داشته در کشور، اول یه نگاهی به مفهومش داشته باشیم. به نظر میرسه که با وجودی که جامعه ایرانی جامعه خانواده محور، جامعه در واقع این فرهنگ اجتماعی ما در طول تاریخ اینجور بوده که مردم نسبت به هم یک همدلی و دلسوزی داشتن و به هر حال از کشتن یک نفر که در واقع از نزدیکانشون باشه یا از فوتش خیلی عادتا متاثر می شدن، ولی کن گویا که نه، در اینجا مفهوم در این تغییر کرده که این تابو شکسته شده و در واقع روند رفته رو به رشد برای سخت اختیاری سخت عمدی جنین. که ما از انسان در واقع تلقی نمی کنیم، جنین رو به عنوان انسان تلقی نمی کنیم و داریم به عنوان یه شی تلقی می کنیم و از قتل اون به عنوان کشتن یک انسان نام نمیبریم و به عنوان انداختن یک شی انگار داریم صحبت میکنیم و همین باعث شده که یه ساده انگاری کاذبی سوار بشه بر این مفهوم و افراد به سادگی راجع به کشتن یک انسان با هم صحبت کنن. مثلا طرف میگه که من برنامه ریزی نبوده الان بچه دار بشم، دوستش، همکارش یا خانوادهش بهش میگن که خب بندازش کنه که یه شیه میتونیم بندازیم بره سطل آشغال. ببینید این داستان خیلی، یعنی این مفهوم رو یه بار بازنگری کنیم، ما هرچه هم مشکلات داشته باشیم به لحاظ مالی، اقتصادی، مسائل دیگر، گرفتاری هایی که آدم ها دارن که به خاطرش دارن اقدام به یه همچین قضیه میکنن یا توجیه میکنن علت سقط جنین رو، هرچه هم باشد به اندازه جان یک انسان که نمیتونه اهمیت داشته باشه که انسان بده در حل مشکل خودش مثلا یه انسان رو بکشه.
بله.
کما اینکه آدم ها راضی نیستن به خاطر حل مشکل اقتصادیشون یه بچه زنده شون که چشمشونه کشته بشه و یا یه بچه دیگری رو بکشن، قاعدتا نسبت به جنین هم باید همین حس بشه، اما نیست متاسفانه. و این یه سوء تفاهم دیگر یا یه مفهوم اشتباه دیگه اینه که افراد به راحتی صحبت میکنن که خب مادر اختیار داره و یه بخشی از بدن خودشه، میتونه نسبت به تصمیم بگیره، در حالی که این تصمیم گیری نسبت به جان یک انسان دیگر هست.
بله.
و اصلا ما نمیشیم به خودمون در واقع نگاه با موانی دینیمون و با اصلا با در واقع دیدگاه فرهنگی خودمون نمیتونیم تصور کنیم که من یک انسان دیگری رو بکشم چون این مدت بنا هست که در واقع بدن من زیست این ادامه پیدا بکنه. همه اینها میخوام بگم تغییر مفهوم هایی بوده که انجام شده و ساده سازی کرده
بسیار
یک مفهوم خاص بار سخت جنین رو و قاعدتا شما اگه این رو در واقع مفهوم اصلیش رو در نظر بگیری هم اثرات جدی بر سلامت خود فرد داره. من مادرهای زیادی رو میشناسم که به یه علتی یا خودشون یا همسرشون گفتن و اینها بچه رو سقط کردن و تا سالها درگیر مشاوره های روانی
اتفاقا خانم دکتر ببخشید
جدی بودن در قبال این که بچه رو سقط کردن و واقعا نمیتونستن باش کنابی. من خانومی که مثلا اصلا دچار حمله استرابی میشه وقتی یه بچه کوچیک رو میبینه یا یه در واقع کودکی رو میبینه به دلیل اینکه یاد فرزند خودش میفته، یکی بسیار سختی رو پشت سر میذارن و از ما میپرسن چرا کسی به ما نگفته بود که.
اجازه میدید من یکی از پیامای مخاطبانمون رو بخونم خانم دکتر؟
حتما.
خانم شیما فرهانی از اصفهان بهمون پیام دادن و گفتن که نداشتن اطلاع جامعه درباره پیامدهای سقط جنین باعث شده که اینقدر آمار بره بالا. درست میگن به نظر شما اینو؟ نظر مخاطبمونه، نظر شما چیه در این مورد؟
بله، من کاملا با ایشون موافق هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
یکی از دلایلش، البته این رو بگم، بله
با هم صحبت کنیم،
که این هست که پیامدها رو نمیدانن و تازه این پیامدهایی که عرض کردم پیش پا افتاده ترین پیامدهایی هست و به لحاظ جسمی ازم فقط یک جمله ارزم
نه در ادامه در خدمتتون هستیم. بله
بله، نه ارزم این هست، پیامدهای جسمی که بر بدن مادر داره،
پیامدها و چرایی این که در حقیقت مثل همین پیامکی که نکته‌ای که فرمودن خانم رایگان، این تبیین نشدنه، چه بسا ما بحث فرهنگ سازی هم تو این زمینه کم انجام داده باشیم. یکم راجع به این گفتگو خواهیم کرد، اما دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر خزعلی که به بحث بپیوندن. خانم دکتر خزعلی، ما اصلا سقط جنین قانونی هم داریم، یه خود در حد یک دقیقه راجع به قانونی و غیر قانونی ها صحبت بکنیم و اساسا این که از جهت تقنینی چه مواجهه‌ای قانون داشته با سقط جنین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما.
ما هم عرض سلام داریم خدمت شما خانم دکتر.
نام برنامه جوانی و طرح مجلس ما هم جوانی جمعیتی که انشالله با تلاش خوب نمایندگان به تصویب سریع‌تری برسه و جامعه از نتایج اون باعث جوانی جامعه شدن رو و اثر اون رو در جوانی جامعه که روز به روز جوان‌تر بشه و ما از این سونامی پیری که رو به رو هستیم باهاش و به زودی ممکنه نتونیم علاجش کنیم، با این طرف بتونیم یه خدمتی به جامعه داشته باشیم. اما بحثی که گفتید، ما دو نوع سقط داریم، بلکه سه نوع، یکی خود به خودی که خانم دکتر توضیح دادن هیچ کس دخالت نداره و یه مشکلی در تشکیل جنین بوده و هیچ تقصیری هم وجود نداره. دومیش همین سقط جنایی هست که فردی تصمیم میگیره به عنوان مادر فرزندی رو که یا اون هم یک دختر یا یک پسر و در
یا بعضن پدر
هست نابود کنه. گاهی پدر هم در این دخالت داره، دوتایی با هم، گاهی حتی به اصطلاح روابط اجتماعی، آموزش ها، این که بچه ناخواسته هست پس باید برادر گویی که خواستن من تنها حقه و من هستم که قدر قدرتم و باید تصمیم بگیرم. نمیگیم که شرایطی بوده و با بدلیل این شرایط انسانی به وجود آمده، خواستن من اونقدر مهم نیست که با مرگ انسان روبرو بشه و تصمیم به قتل بگیرم. این سقط عمدی نوع دوم است. نوع سوم اینه که مادر به دلیل بیماری که داشته خطر مرگ براش هست، بین مرگ او و مرگ فرزند که قبل از 4 ماه این فرزند زنده نخواهد ماند، یعنی اگر به داد مادر نرسیم هر دو از دست میرن. اینجا هستی میبینیم دقیقا قانون به داد رسیده و تصویب کرده، تایید کرده از سال 84 که در صورتی خطر جانی برای مادر داره به حاملگی ختم حاملگی رو اعلام میکنن و
فرایند این که پیچیده نیست که، یعنی با تایید یه پزشک معتمد انجام میشه، یا این که نه خیلی پیچیده و درد سردار نیست؟
انشالله من توضیح میدم که نه. تو این فرایند احتیاج به اصلاح داریم، چون یه مقدار مشکلات پیش اومده در تشخیص بیماری مادر، در تشخیص عیب یا نقص فرزند و بعد هم در نوع تصمیم گیری. گاهی اوقات تصمیم گیری میشه به سوی سقط هایی که غیر قانونی و سقط عمدیه و میشه وسیله برای توجیه سقط های جنایی و عمدی که اونو باید روی اجرا باز بیشتر صحبت کنیم.
البته هر دو طرفش هست دیگه، همین که بهانه نشه این بحث قانونی، همین که از اون ورم اینقدر درد سردار و پیچیده نشه که چند تا کمیسیون برند و بیان دو که اصلا دیگه بگن ما اصلا قانونی نمیخوام اقدام بکنیم، چون اون روی سکه هم هست دیگه. درست میگم؟
نه اصلا سختگیری وجود نداره، کسی تا به حال این گله رو نکرده که
من همین
رو
پرسیدم
که حتی که تو همه شهرستان ها در این زمینه
فرایند تسهیل شده قانونی وجود داره. بسیار.
سال 84.
بله.
آماری که الان وجود داره در جهان که میدونید خیلی زیادتره، 56 میلیون در سال به خاطر سقط کشته میشن. یعنی سقط ایجاد میشه و در کنار سقط اون بچه که 56 میلیون هست، 80 هزار مادر هم به خاطر این سقط عمدی به مرگ و به اصطلاح یا گاهی اوقات علاوه بر این دچار معلولیت هایی و یا نازایی و خیلی مشکلات دیگه و عفونت هایی میشن که سخت جبرانش.
یعنی میفهمید که بعضی از سقط های عمدی منجر به مرگ میشه؟
بله بله، تو همین ایران هم هست، اینا من آمار دنیایی رو دارم میگم. در ایران ما در سال 92 برنامه‌ریزی شروع کرده وزارت بهداشت برای قربالگری که بیان بررسی کنیم که مادر و فرزند چه شرایطی دارن و بعد اگر شرایط ضروری بود بره سراغ اون سختی که به نام درمانی، البته اسمش هست، درمانی توش نیست، یا بالاخره نتیجه میگیرن که هر دو سالمند یا یکیشون یه نقصی دارن که اگه برای مادر خطر جانی داره اون میشه کشتن فرزند برای حفظ جان مادر، و دومیش این که نه فرزند یه نقصی داره و اگه کشته بشه هیچ درمانی در کار نیست. در این مورد من میخوام بگم از 250 هزار سال 92 آمار گفته شده، بعد 350 و 450 هزار، 500 هزار، 600 هزار و بالاتر هم گفته شده. اینا همه معاونین و مدیر کلهای وزارت بهداشت هستن که اگر لازم باشه با این آمار اگه بررسی کنیم هزاران نفر بیشتر از آمار شهدای ایرانی در سال داریم این تعداد کشته میشن. شما نگاه کنید ببینید الان از اول کرونا یه ستاد با اون قدرت این همه مردم دارن همکاری میکنن، این همه محرومیت رو داریم تحمل میکنیم، سفر ندید، مراقبت کنید که 50,000 کشته خیلیه برای ما، ولی در روز 2,000 کشته خیلی خیلی بیشتر، اونم به هیچ دلیلی جز اینکه دست جنایت بزنه یک مادر یا مادر و پدر و خدای نکرده کادر درمانی. این تعداد سقط عمدی معادل بیش از دو برابر زلزله کرمانشاه، چهار برابر کشته های یمن در یک ساله، بنزه 3 یا 5 سقوط هواپیما، 20 برابر کشته های سراسر سال ما در مورد تصادف های جاده، یعنی خیلی عدد بزرگه.
خانم دکتر، خانم کبرا علیزاده از مشهد به ما پیام دادن و گفتن که سهولت دسترسی به داروهای سقط جنین عامل مؤثریه در این
حال. خیلی مؤثره و میدونید که نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اینا هستن، تو فضای مجازی خیلی راحت تبلیغ میشه، حتی میگه در خونه میارم و بعد میگه من تلفنی از راه دور کنترل میکنم، حالا مادر علائمش به حالتی میرسه که در حال مرگ، اون وقت گاهی اوقات توصیه میکنه بیا فلان زیر پله چه برای حالا سر اون مادر میاد و هم مادر رو ما داریم از دست میدیم، هم فرزند رو، به دلیل اینکه حالا مادر فکر میکرده که باید خواسته باشه نخواسته است. من این دلایل رو بگم خیلی این روشن میشه.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید در بخش دیگر که در حقیقت در خدمتتون خواهیم بود، در بخش دوم گفتگوهامون مفصل‌تر صحبت بکنیم راجع به دلایل و بهانه ها و نکات دیگری که اشاره خواهید فرمود. اما اگر اجازه بفرمایید با خانم دکتر اردبیلی گفتگومون رو ادامه بدیم. خانم دکتر اردبیلی، راجع به پیامدها و حالا بگیم حوزه آینده پژوهانه اگر بخوایم نگاه بکنیم یک مقدار برای ما گفتگو کنید، ولی قبل از اون بفرمایید که تا چه حد بحث فرهنگ سازی برای ما اهمیت داشته توی پدیده‌ای که الان باهاش مواجه هستیم، یعنی این عددهایی که عددهای زیادی هست یک شبه که شکل نگرفته، یک گفتمانسازی شده، ذهنیت‌ها به این سمت رفته، به هر حال فرهنگ تا حدودی پذیرش پیدا کرده حداقل در اذهان کسانی که این گونه رفتار می‌کنند و الان رسیدیم به یه عدد خیلی بزرگ. آیا تبیین نشدن هم خیلی مهم بوده توی این قضیه و آگاه نکردن افراد، یا اینکه نه فرهنگ انفرادی و خودشون می‌خوان اقدام بکنن؟ این چه
حقیقتش به نظر من هر دو این هاست. میدید هم ما تبیین درستی نکردیم، الان در واقع افراد جامعه اطلاع کافی ندارن که با یک سقط جنین چه حجم بزرگی از تبعات جسمی، روانی، خانوادگی و تبعاتش بر روی جامعه و آینده کشور چقدر میتونه زیاد باشه، افراد در جریانش نیستن. افراد حتی خیلی عجیبه که در جامعه اسلامی ما، من خیلی اوقات میشنوم در بین افرادی که بالاخره مراجعه میکنن که حتی در جریان این نیستن که در واقع این مثلا دیش چجوره، شرایطش، الزاماتش چجوره، حرمتش چجوره،
حرام هست نیست،
در زندگی افراد و آینده افراد چجور هست. اینها رو متاسفانه افراد آگاهی ندارن، اقدام میکنن و بعد از اون، یعنی تصورشون این هست یه اتفاق ساده ای هست و قابل جبرانه، ولی بعدن مواجه میشن با ابعاد غیر جبرانش، غیر قابل جبرانش. عرضم به خدمت، مثلا شما فرض کنید بار قضیه سقط جنین بر کل سیستم بهداشتی، همونطور که سرکار خانم دکتر خط علی فرمودن و دارم و از اعراض افترام از همینجا خدمتشون، خیلی ابعاد، یعنی با هیچ بیماری در طول تاریخ بشر به شما بگم قابل قیاس نیست، به خاطر اینکه ما بار بیماری ها رو روی سیستم سلامت و کل جامعه و آینده جامعه بر اساس این فرمول محاسبه میکنیم که تعداد سال از دست رفته زندگی طرف، اگه این فرد به طور طبیعی مثلا الان امید زندگی در کشور ما 70 خورده ای ساله، 70 خورده ای سال زندگی میکرد، چقدر میتونه در واقع برای خودش شکوفایی داشته باشه و برای جامعه در واقع کارهایی رو انجام بده و این سرمایه انسانی خیلی ارزشمنده برام. خب شما تصور کنید ما میگیم کسی که 65 سالگی مثلا دچار سرطان میشه خیلی ناراحت کننده است، فشار زیادی است، اما 10 سال از این زندگی مفید رو از دست میده. و کسی که برای همین میگیم بار حوادث جاده‌ای خیلی بالاست بس نظام سلامت، چون یه جوان مثلا 25 ساله داره از دست میده که 50 سال از زندگی مفیدش رو جامعه در واقع داره از دست میده برای آیندهش، بجز اون عوارض جدی که به لحاظ بالاخره فقدان این فرد در خانواده و اطرافیانش پیش میاد. حالا شما تصور کنید جنینی که هنوز به دنیا نیامده، ما هر یک دونه جنینی که داره از دست میده یک انسان با 74 سال زندگی مفید رو داریم برای جامعه از دست میدیم. و این اصلا اثراتش غیر قابل جبرانه، به هیچ وجه قابل جبران نیست در واقع. و این رو شما ضرب کنید در تعداد صفری که برای در سال انجام میشه، که باز این هم در واقع مرگ و میرش از همه بیماریایی که الان ما میشناسیم بیشتره، و در واقع بزرگترین فاجعه سیستم سلامت و آینده جامعه ما به این لحاظ مربوط به سقط جنینه. ما الان برای این که از تعداد فوتیمون در روز کرونا 200 تا بشه 300 تا 300 تا بشه 400 تا بدنمون میلرزه، تمام کشور به کار میفته، میلیاردها هزینه میشه، اما برای اینکه 2000 تا یا 1000 تا سقط جنینمون در روز داره اتفاق میفته که نه هیچ اتفاق مهمی نیست و هیچ کس کاری نمیکنه. یه بعدش قطعا فرهنگ سازیه، حتما فرهنگ سازی و بعد مهم میشه، اما ابعاد دیگری هم داره، به لحاظ قانونی باید برخورد مناسب صورت بگیره، خصوصا با افرادی که دارن با جان مردم بازی میکنن و امکان این سقط رو به شکل غیر قانونی برای افراد فراهم میکنن. اینا اگه برخوردهای جدی و بازدارنده بشه، این همه مورد در سال از عفونت ها، از در واقع از دست رفتن مادرها، از مرگ و میر، از به هر حال امکان باروری خانم ها که از دست میره، اینا باید جوابگو باشن.
همه اینا جزء تبعات هست، درسته؟ یعنی آسیب هایی که مادر رو هم تهدید میکنه جزء تبعات جدی هستش که ممکنه داشته باشه، درسته؟
بله، به طور جدی.
خانم دکتر اردبیلی، به عنوان کلام پایانی خواستم بپرسم که آیا پژوهشی انجام شده که مثلا اگر ما این سقط جنین ها رو، خب عدد خیلی بالاست، جلوگیری بشه ازش و غیر قانونی ها رو جلوگیری بکنیم ازشون، از اون ور کفه ترازو تو بحث فرهنگ، بزهکاری های اجتماعی، فرزندان رها شده احتمالی، یعنی یک بررسی و تحلیل شده که هزینه فایده این اقدام چقدر هستش؟ قطعا باید هزینه این کار بیشتر باشه، پیگیری نکردن بحث سقط جنین، ولی میخوام بدونم آیا پژوهشی هم انجام شده که مقایسه تطبیقی بکنه یا پاسخی داشته باشه برای کسانی که بپرسن خب افرادی که نمیتونن، بد سرپرست هستن، حالا به هر حال اون بچه رو متاسفانه ببخشید نمیخوان، یا موارد این چنینی، چه تبعاتی بر اجتماع میتونه داشته باشه؟ آیا تو این طرح هم چیز دیده شده؟ اخیر
بسیاری از این مواردی که شما فرمودید به طور جدی قابل تدبیره. یعنی اگر حاکمیت وارد ساماندهی این قضیه بسیار نابسامان بشه، بسیاری از اینها قابل ساماندهی هست و بعضی از اونها همین الان در این طرح جمعیت دیده شده، بعضی دیگر باید تکمیل بشه. به هر حال مادرها باید بدونن که در هر صورت اگر در جامعه اسلامی اینها فرزنددار بشن، حالا به لحاظ حمایت سرپرست خانوار، همسرشون به لحاظ در واقع مسائل سلامت اون بچه، به لحاظ حمایت اقتصادی از اون بچه و آینده اون بچه، مورد حمایت جامعه و حاکمیت قرار میگیرن اگه ضرورتی پیش بیاد.
و پژوهشی انجام شده که اصلا این تعداد بالا هستن یا نه؟
کشورهای مختلفی در دنیا پژوهش در این زمینه، پژوهش جهانی بزرگ انجام شده. اینی که میفرمایید دقیقا درسته، این نتیجه گیری شما درسته. در کل با تمام هزینه هایی که این ساماندهی خواهد داشت، باز قطعا هزینه فایدهش خیلی میصرفد به این وضعیت نابسامانی که الان موجوده و هزینه های دراز مدت بسیار زیادی رو میتراشه برای جامعه و برای خانواده.
و نتیجه هم میگیرم که علاوه بر این که مثلا اصلاح قانونی باید داشته باشیم، اونجایی که تخلف داره میشه با قدرت برخورد بکنیم، حتما باید کارهای ایجابی هم بکنیم که حالا شاید درصد خیلی بالا نباشه. من میخواستم بدونم آیا درصد، یعنی آدمایی که این روش رو در حقیقت اختیار میکنن و انتخاب میکنن، همه‌شون وضع مالیشون بده، مثلا نمیتونن بچه رو نگه دارن، یعنی سرپرستی بکنن، یا نه درصد پایینی هستش؟ و نتیجه گرفتم که در هر صورت اگر ما کارهای سلبی میخوایم انجام بدیم که این کار خطا و غلط جلوگیری بشه، کار ایجابی هم حتما باید کنارش باشه و حمایت خانواده‌ها هم شاید بشیم، درسته؟
بله حتما همینطوره.
اون درصد رو آماری داریم؟
اقدامات ایجابی ما هم غلبه داره برای فرهنگ سازی قضیه، برای حمایت از قضیه. اما اون اقدامات سلبی هم به طور قطع در جای خودش لازم.
خب آماری که نداریم که، چون ممکنه یه ذهنیت باشه و مثلا درصد بگیریم خیلی عدد کوچکی باشه، آماری که نداریم در زمینه کسانی که از روی ناچاری و در حقیقت وضع اقتصادی این کار رو میکنن.
پژوهش هایی شده، من بهش استناد نمی کنم، به جهت اینکه بعضی از اینها در واقع نهاد رسمی اعلامش نکرده، اما در کل این تخمینی که شما زدین و نتیجه که گرفتین درسته.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و آینده پژوه محترم که با ما همراهی نمودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
و از شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار شما.
خدا از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در ادامه هم نوای جوانی رو بشنوید و همراه باشید با ما. امروز نوای جوانی با موضوع سقط جنین تقدیم حضورتون میشه و قاعدتاً با توجه به رویکرد جمعیتی برنامه‌مون، اثرات اون رو بر روی جمعیت، رشد جمعیت و کلاً اجتماع در نظر خواهیم گرفت. مهمان ارجمند دیگرمون سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی هستند، رئیس محترم شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی. یادآوری میکنم که از طریق ایران صدا، هم سایت ایران صدا، هم برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا، شما میتونید پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو بشنوید. به آرشیو و بخش‌های از قبل پخش شده شبکه‌های مختلف هم میتونید دسترسی داشته باشید.
نوای جوانی، نوای جوانی، برنامه‌ای متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیشبینه پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو دو سه دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجا خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
نوای جوانی.
اما در ادامه برنامه میخوام گفتگومون رو با سرکار خانم دکتر خزعلی پی بگیریم. خانم دکتر خزعلی، صحبتایی رو فرمودید شما و نکاتی رو هم سرکار خانم دکتر اردبیلی فرمودن. اساساً تو حوزه کار سلبی، ما اگه بخوایم در حقیقت مشخص بکنیم که چقدر این کار میتونه اثر بخش باشه، در حقیقت فرایند رو باید به چه شیوه اصلاح بکنیم که مثلا تخلف ها کاسته بشه، چقدر اثر دارن؟ مگه یعنی ما میتونیم همه بار این مسئله رو بگذاریم بر روی مجموعه هایی که متخلف هستن و همکاری میکنن، یا نه موارد دیگه هم هست؟
من در ادامه بحث دوستمون نتیجه میخوام بگیرم از یه تحقیقی که پارسال یعنی سال 98 در فرهنگستان علوم پزشکی معاون محترم وزیر انجام دادن. من به این یه اشاره آماری که چون دیدم شما خیلی به آمار نزدیک شدید بکنم و علل رو از رو آمار بگم. اولا که میگن 93% این سقط‌های عمدی در خانواده مشروع قانونی بچه به وجود آمده. پس اون شبهه‌ای که تو ذهن هست که خب چه کنیم، در حالی که اون بچه هم اگر خدایی نکرده عواملی باشه که باعث بشه بچه نامشروع به وجود بیاد، حق کشتن اون رو نداره، اونم انسان است.
چند درصد فرمودید؟
93% در خانواده قانونی و مشروع به وجود.
بله،
این تحقیق داره، میگه که معاون محترم وزیر در فرهنگستان علوم پزشکی انجام دادن. در موضوع دلایل سقط، رسیدن به تعداد فرزندان دلخواه، مثلا تو برنامهش بوده 2 تا، حالا ناگهان شده 3 تا. 45% و 0.3% سقط به این دلیله. ببینید قرآن میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، ترس از فقر. دومین آیه بعدش میگه من املاق، یعنی فقر شدیدم وجود داره ولی حق قتل نداره، نکش. نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدیم به او و به شما هم بر اساس او روزی داریم میدیم، به برکت او روزی میدیم. خدا میفرماید به خاطر مسائل اقتصادی فقر نکش، حتی اگه فقر حاصل شده یا ترس از فقر به خود فقره. ولی اینجا ما میبینیم فقط به خاطر اینکه من تعداد بچه‌ام قرار بوده اینقدر باشه 45%، بعد بحث فاصله کم بین فرزندان تو آموزش ها گفته بودن سه سال فاصله باشه، حالا من بچه‌م هنوز یه سال نمیشه، دو سالشه، 17.9%، یعنی نزدیک 18% به این دلیل میکشن. آخه به چه دلیل؟
یعنی شبیه خریدن یه لباسه، مثلا الان این لباس رو نمیخوام بپوشم مثلا، یا یه انتخاب خیلی ساده.
در حالی که اون یه انسانه، میسته سر کل زرا دستا سوال میکنه به چه گناهی. متن قرآن میگه و از المعبودت و سوالت به ایه زن به قتلت. اون کودک کوچک نوزاد میاد اونجا یا از شما شفاعت میکنه اگر بگو